ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رادیو و تلویزیون رسمی ایران میگوید قاسم سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی بوکمال حضور داشته است. آیت الله خامنه ای در بازدید از مناطق زلزله زده گفت از تلاش مسئولان قانع نیست. و چارلز منسون رهبر فرقه ای که در آمریکا دست به قتل های فجیعی زده بود درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش، عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپ‌های حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، برای ما بگو که چطور علی‌رغم تمام این پوشش گسترده خبری حضور قاسم سلیمانی در این عملیات، منابع مستقل هنوز در این مورد سکوت کردن؟
رویا، این که منابع مستقل سکوت کردن، خب به دلیل شاید این باشه که خبری منتشر شده و برای بسیاری از منابع خبری، حتی برای کسانی که مخالف حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستن، خبر تازه‌ای نیست. یعنی حتی رسانه های که در جبهه مخالف دولت ایران و حکومت ایران قرار دارن، بارها و بارها تاکید کردن که اگر نیروهای ایرانی و شبه نظامیان وابسته به ایران حضور نداشتن، تا الان نظام اسد سرنگون شده بود و تا الان به حیات خودش ادامه نداده بود. و اینکه قاسم سلیمانی حضور پیدا کنه، چون خبری هست که اونها بارها و بارها در رسانه هاشون به نقل از منابع مختلف این خبر رو مخابره کردن. دلیل اینکه برای اولین بار چرا رسانه‌های ایران این خبر رو منتقل کردن هنوز مشخص نیست. این رو شاید تحلیلگران باید درباره‌اش صحبت بکنن. اون چه که در رسانه‌های منطقه منتشر شده و بعضی از رسانه‌های غربی که دیدم، خبر کشته شدن سلشکر خیرالله صمدی، مشاور قاسم سلیمانی است، در شهر آل بوکمال در جنوب استان دیرزوره سوریه.
اما ایلیا، برای ما از اهمیت تصرف شهر بوکمال بگو. به نظر میرسه که یکی از نقاط استراتژیک حضور داعش بوده.
شهر آل بوکمال به اضافه اینکه موقعیت استراتژیکی داره، منطقه‌ای هست که در مرزهای سوریه با عراق واقع هست و چند منطقه را با هم مرتبط میکنه، رویا این آخرین شهری بوده که در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار داشته. داعش با از دست دادن شهر آل بوکمال دیگه هیچ پایگاهی نداره، پایگاهی به عنوان شهر. مناطق باقی مونده در سوریه در تصرف گروه داعش، چند روستا در کرانه رود فرات هستند، در کرانه شرقی رود فرات هستند، تعدادی از دهکده های بسیار کوچک در صحرای موسوم به دره رود فرات یا بادیه فرات، اینها موندن. در طرف عراق هم تنها چند روستا یا دکره در صحرای گسترده میان عراق و سوریه همچنان درش شبه نظامیان گروه داعش حضور دارن. با کنترل شهر آل بوکمال توسط نیروهای مخالفش و با از دست دادن این شهر از سوی نیروهای داعش، میشه گفت خلافت خودخوانده اعلام شده توسط داعش در عراق و سوریه پایان پذیرفته. نوع جنگی که باقی مونده شاید جنگ پارتیزانی باشه و شبه نظامیان سعی کنن عملیات ایزایی انجام بدن در مناطق مختلف.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. ایلیا، حتما در بخش‌های بعدی خبری هم از آخرین اطلاعات آنچه در سوریه عراق میگذره با تو در تماس خواهیم بود. خبرها رو پی میگیریم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه از مناطق زلزله زده در شهر سرپل ذهاب دیدن کرد. او در سخنانی از کمک‌های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها تجلیل کرد و با آنکه گفت مسئولان در بعضی بخش‌ها خوش درخشیدند، اما در این حال اضافه کرد که او قانع نیست و به گفته او باید تلاش‌ها برای کمک به زلزله زدگان مضاعف شود. از زمان وقوع زلزله در غرب ایران گزارش‌های مختلفی در انتقاد از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان منتشر شده است. در تازه ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس نیز روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دست آن خارج شده است. و چارلز منسون رهبر فرقه مخوفی که افرادش در دهه 1960 به قتل‌های فجیعی در آمریکا دست زدند، شامگاه یک شنبه پس از 46 سال حبس در سن 83 سالگی درگذشت. وی به علت بیماری از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. پیروان چارلز منسون در سال 1969 7 نفر از جمله شارون تیت، همسر باردار رومن پولانسکی، کارگردان مشهور لهستانی را در خانه‌اش به طرز فجیعی با ضربات چاقو کشتند. هرچند چارلز منسون شخصا در هنگام قتل‌ها حضور نداشت، اما به دلیل آمریت آنها در دادگاه محکوم به اعدام شد. با تخفیف کلیه مجازات‌های اعدام در ایالت کالیفرنیا در سال 1972 مجازات وی به حبس ابد بدون بخشش تخفیف یافت. در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
بهترین رئیس جمهوری که من در عمرم دیدم آقای احمدی نژاد است. مردی که ما فقیر و فقرا را با طرح یارانه‌اش از نابودی نجات داد و حالا حسودان او را آزار می‌دهند.
آقای خامنه‌ای، زمانی که احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری بود، به دستور شما با فرستادن الفاظ شخصی یا مراسم سخنرانی علی مطهری و غیره را در دانشگاه ها سرکوب می کردم. در آن زمان فکرش را هم نمی کرد که زمانی نوبت خودش فرا خواهد رسید، که دیدیم همکنون طرفداران وی در حرم شاه‌عبدالعظیم مورد ضرب و شتم لباس شخصی های برادران لاریجانی در قوه قضاییه قرار گرفته. در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد و به قول معروف گاهی زین به پشت و گاهی پشت به زین. به زودی زود نوبت برادران لاریجانی و بعدها نیز نوبت شما و بکتان خواهد رسید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ده‌ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خواستار آزادی احمدرضا جلالی شدند. آقای جلالی، پژوهشگر ساکن سوئد، در ایران به اعدام محکوم شده است. درباره این نامه همکارم بابک غفوری آذر با ویدا مهران‌نیا، همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است، گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده است. ویدا مهران‌نیا:
برای احمدرضا ما درخواست تجدید نظر کردیم. پروندهش رفته دیوان عالی کشور، ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده. فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاعی دیگه نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش، ولی هیچ اطلاع دیگه ازش نداریم از پرش.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون هدفای ریسرچر بین‌المللی هست، سیاست رو بخاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستن و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتند و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتند به آقای آیت الله خامنه‌ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالستروم نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمد رضا رو بررسی بکنن از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده محمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از این که این فشارها وارد شده تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش. میشه آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله هر روز تماس میگیرم.
ویدا مهرانیا به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود میگوید 180 میلیون کودک از 37 کشور جهان بیشتر از 20 سال پیش در معرض فقر مطلق، دسترسی نداشتن به مدرسه و یا مرگ ناشی از خشونت قرار دارند. یمن، سوریه و عراق از جمله این کشورها هستند. در گزارش منتشر شده در روز جهانی کودک 20 نوامبر برابر با 29 آبان ماه امسال، یونیسف میگوید از هر 12 کودک یکی از آنها در کشوری زندگی می کند که چشم‌انداز آینده در آن به مراتب بدتر از 20 سال پیش است. تنش و جنگ و نیز وضعیت بزد اقتصادی و سیاسی در 27 کشور جهان عامل اصلی وضعیت فعلی برای 180 میلیون از 2.2 میلیارد کودکی است که ساکن کشورهای مختلف هستند. بنابراین گزارش بدترین پسرفت در حال حاضر متعلق به سودان جنوبی است، جایی که به گفته یونیسف در میانه جنگ مرگبار داخلی دورنمای آینده کودکان در هر 3 دسته‌بندی فقر، فقدان آموزش و مرگ ناشی از خشونت تیره و تار است. مرگ ناشی از خشونت در مورد شهروندان زیر 19 سال در 7 کشور جهان افزایش پیدا کرده است، از جمله یمن، سوریه، عراق، لیبی، اوکراین، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این گزارش میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. حتما میدونید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. از همین طریق میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما بفرستید. کافیست مطالبتون رو در کانال تلگرام با آدرس @fardagram ارسال بکنید. یه بار دیگه یادآوری میکنم که روز شنبه 4 آذر ماه 25 نوامبر هم روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده. اگر شما هم به عنوان یک زن در طول زندگی خودتون مورد خشونت واقع شدید و یا به عنوان یک مرد و یا زن علیه زنان دیگر خشونت روا داشتید، با ما تماس بگیرید شنیدید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید از همون طریقی که گفتم از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید یا شماره تماس خودتون رو بفرستید تا با شما تماس بگیریم. پیام صوتی هم میتونید برای ما بگذارید. 00420221122112 شماره تماس رادیو فرداست. ساعت 15:14:40 است. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، در حالی که تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم.